بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج مسعود استاد سید محمد جواد شبیری 15 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و
آله الطاهرین اجمعین من هنده الى قیام یوم الدین. سلام. در مورد روایاتی که برای حجیت خبر واقع مطرح شده صحبت میکرده، مرحوم شهید سر 15 دسته این روایات رو ذکر میکنن که از جهت دلالت تام نیستن. خب ما دسته اول رو ذکر کردیم بنابر نقل آقای حائری، در دسته اول 7 روایت مرحوم شهید سر ذکر کردن که ما عرض کردیم از این شهید سر فرمودن دسته اول از اینها صحت بعضی از احادیث به معنای مطابقتش با واقع استفاده میشه، نه حجیت تعبدیه. ما عرض کردیم که از این 7 دو تاش اصلا جز به این طایفه نیست. یکی روایت اسحاق بن یعقوب، گفتیم کتاب او کتابی به معنای این نیست که کتاب حدیث او کتاب حدیث من هست. امام زمان که کتاب حدیث نداشتن که این بگیم کتاب حدیث و کتاب حدیث من هست، بلکه مراد این هست که توقیعی که به خط نائب امام نوشته می شود به منزله توقیعی هست که به خط مبارک شخص امام نوشته می شود و این اصلا ربطی به این بحث نداره و کسی هم که این روایت رو در بحث حجیت خبر واحد ذکر میکنه به اعتبار قطعات دیگه این روایت هست که خود شهید سرد اون رو در طایفه دیگه ای ذکر میکنه. همچنین روایت 7 روایت محمد ابن حسن ابن ابی خالد شینوله که اون مفادش این بود که آن چیزی که اگر روایت صورت می گرفت اعتبار داشت، حالا که به وجاده به دست اومده بازم اعتبار داره، در مقام سلب اعتبار سماع و اجازه، سماع و قرائت و اجازه و اینجور چیزا. بگیم اینا شرط نیست، همین مقدار که ثابت بشه که این روایت مال شخص هست همین مقدار کفایت میکنه. شبیه اذا علمت ان الكتاب له فروهی، شبیه اینه که تو بعضی از روایات دیگه هم وارد شده. سایر روایات رو این احتمال، دو احتمال در موردش وجود داره. یکی این که مراد از صحیح مطابقت با واقع هست، اینجور که شهید سعد میگن در بعضیاش لحنش اینجوریه، ولی در بعضیاش مراد از صحیح معتبر بودنه، نه حکم امام علیه السلام به مطابقتش واقع، حجیت تعبدیه. ولی این حجیت تعبدی اثبات چیزی نمی کنه. میگه این کتاب حجیت تعبدی دارد، اما شرایط حجیت تعبدی چیست اون ازش استفاده نمی شد. بله، فی الجمله از اینی که امر دائره به قطع نیست بعید نیست از اینا استفاده بشه. فی الجمله اینه که شرع مقدس خبر واحد فی الجمله، فی الجمله یک نه تبع خطا، این هم شاید ممکنه خبر واحد هم نباشه، مثلا به اصطلاح مثلا تو کتاب متکرر بودن، ما وضعیت کتاب رو خیلی
متواتر
نبود، مثلا اطمینان به صدق برش حاصل می شده امثال اینها. یه روایت خیلی جلیل القدر بوده که دو تا روایت از اونها با کم واسطه از امام علیه السلام نقل شده بوده، اون حتی فعل جمله اعتبار خبر واحد هم شاید ازش استفاده نشه. این دسته اول که هیچ کس توش قابل توجه در نمیاد. طائفه ثانیه تعبیری که هم تو کلام آقای حائری در مورد این طائفه هست، هم در کلام آقای هاشمی، این هست که اونی که در موردش عنوان ورود انهم اخذ شده، بعد روایت رو نقل میکنن، ولی فکر میکنم لااقل تو تقریرات آقای حائری باید به جای ورود انهم ورود منهم باشه، چون تو استدلالی که ایشون بعد میکنه بین ورد ان و ورد من فرق میگذاره و تکیه میکنه که این روایت ورود منهم هست نه ورود انهم. و به هر حال اون تعبیری هم که تو روایت هست ورود منهم هست، روایت حسن ابن جعفر قال قلت للعبد الصالح علیه السلام هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم سلام علیکم الا التسلیم لکم قال لا والله لا یسعنا الا التسلیم لا یسعکم الا التسلیم لنا. ایشون میفرماید که این روایت قابل استناد نیست، چون ورد منکم یعنی صدر منکم، یعنی باید ثابت باشه که از امام علیه السلام صادر شده. مجرد این که شخصی مدعی می شود که این خبر از امام صادر شده است، عنوان صدر من برای صدق نمی کنه، یعنی اون چیزی که واقعا کلام امام علیه السلام باشه. مثل فرض کنید اگر بگیم کسی نمی تواند اقوال ما رو رد کنه، اقوال ما رو رد کنه، اقوال حالا یه کسی مدعی هست که امام علیه السلام چیزی فرموده که اون قول امام نیست. ایشون میفرماید بین ورد منکم و ورد انکم فرق هست. ورد انکم بعید نیست که یعنی نقل انکم و امثال اینو. البته به نظرم حتی ورد من انکم هم خیلی واضح نیست که مراد به این معنای نقل انهم باشه. ورده انکم یعنی ورده در حالی که منقولا انکم، حالا بازید مراد چی هست که
در ناهیه هم بگن از ناهیه وارد شده
ورده من ناهیه، من ناهیه اگر ورده ان ناهیه المقدسه باشه کنه، حالا اونم به هر حال باید تأمل بشه که ورده ان آیا به معنای صدرعن، خود صدرعن صدرعن که به کار میبریم به چه معنا صدرعن، یعنی واقعا صادر شده باشه دیگه، نه نقلعن. حتی وردعن هم به نظرم
به ریشه ورود و صدور برگرده
یعنی نه وردعن به معنی صدرعن یعنی از امام علیه السلام صادر شده است، نه اینکه کسی نقل کرده است از امام که امام این مطلب رو فرموده است.
ورده منکم تجوری که حتما امام، یعنی سوالش این بوده که با این حالی که ما میدینیم
این
شما
این اشاره به این هست که شما حق ندارید در قبال اون چیزهایی که از ما صادر میشه تعویل کنید اشتهاد. این در واقع به یه معنا نفی تعویل احادیثه،
قبولش که واضحه،
بله قبول که بله. اینا در واقع تأویل میکردن خلا به خلاف ظاهر هم میکردن امثال اینها، میگه نه یه همچی حقی نداری
که تو استعمال بیان بین مثلا ورود و صدور و روایت و اینا فرق
میگه نه اون که کاملا مشخصه بین این که آن چیزی که نه اون چیزی که فیما صدر انا لیکن لحد مبانی نا تشکیفی ما یروی هن فیما صدر انا فرض کن میگی شما حق ندارید در اون چیزی که از ما صادر شده تشکیف کنید، این معنیش این فرق داره بین این که فیما نقل انا بین نقل و برحال من ورود انهم هم به نظرم تأمل داره، ولی حالا اینجا که ورود منهم هست واضح تر هم هست. خب اگر ما گفتیم بین ورود من و ورود ان فرق هم وجود داره نسخه بدل هم باشه خب طبیعتا نمیشه بهش تمسک کرد. خب این روایت. البته یه نکته ای رو آقای حائری تو تقریراتش هست، اون اینه که در جایی که نه ایشون میگه جایی که قطعا یک روایت از امام علیه السلام یعنی ما میدانیم که ناقلین دروغ نگفتن ولی احتمال اشتباه اونها رو میدیم، اینها به اصطلاح به اطلاق مقامی کنه نفی احتمال چیز رو میکنه، در این جور موارد عنوان ورود منهم کنه صرف میکنه. من نفهمیدم این چه فرقی هست بین اینکه منشأ احتمال عدم مطابقت کذب راوی باشه یا خطای راوی باشه. مجرد اینکه خطای راوی خیلی اتفاق میفته، این بگیم روایت خود این روایت ناظره به خطاست، من خیلی متوجه نشدم. فرض کنید اگه گفتیم از سخنان ما رو حق ندارید تعبیر کنید، رد کنید، اون معناش اینه که اگر یه چیزی رو که شک داریم که سخن امام هست یا سخن امام نیست، به علت اینکه یقین داریم دروغ نبسته، احتمال میدیم اشتباه کرده باشه، باز اینو نمیشه فرق نداره.
مثلا میگه که قالب سخنان با واسطه نقل میشه و در واسطه احتمال خطا زیاده، یک احتمال متعارفیه. بعد بگیم این فردهای نادر رو، فردهای ظاهر رو از روایت خارج کنیم؟
نه
مثلا
نه، اونی که خارج نه اون که خارجن ما میدانیم مثلا تا عدم الخطا جاریه، یه روایت نادر اون جهاتش نیست. این که بگیم به اصطلاح خیلی من نمیفهمم، میگه لعل المقصود بالملاد، یه توضیح هم آقای حائری تو حاشیه میده، میگه چون بین نقل از امام و احتمال خطا ملازمه عرفیه هست، این عنوان ورود منهم اینجا سر میکنه، چه ارتباطی داره؟ من به هر حال متوجه نشدم. اما این بحثی نیست. روایت بعدی از طایفه الثالثه، اون چیزی که حس علی تحمل الحدیث. ببینید یه حادث، یه طایفه ثالثه‌ای داریم تو این تحریرات آقای هاشمی، تحریرات آقای هاشمی طایفه ثالثه ماورد به عنوان الحس على تحمل الحدیث و نقله هست. طایفه پنجم هم ما عمر فیها به نقل الحدیث و تداوله. این کنه انسان احساس میکنه که شبیه هم هست، ولی به نظر میسه اون و نقلهی که تو طایفه سوم ذکر کرده زیادیه. خود تحمل حدیث رو هسته بر تحمل حدیث، نه نقل حدیث، که کلام آقای حائری هم و نقله نیست. روایتی هم که در ذیلش هست ناظر به اونهایی هست نقص تحمل کردن حدیث. نه نه، حدیث دو مرحله داره، یکی مرحله که حدیث از امام علیه السلام تو تحمل میکنه، یکی مرحله ادا هست. اون و نقله رو تو هیچ کی از این روایتش هم به مرحله نقل ناظر نیست. اون یکی ما عمر فیها به نقل حدیث و تداوله، اون خود تو کلام آقای حائری طایفه پنجم رو به نقل بعض الاحادیث تعبیر کرده. یعنی البته اولی رو هم اصلا تحمل الحدیث نقلی نداره اصلا. طایفه ما عمر فیها به نقل بعض الاحادیث، یه حدیث خاص، فلان حدیث رو گفته شما نقل کنید، نه به طور کلی نقل حدیث رو. ولی تعبیر آقای حائری ظاهرا دقیق‌تر. خب از طایفه الثالثه اون، حالا بعضش رو من خیلی روش تکیه ندارم که آقای صدرایی تعبیر بحث کرده بوده یا بحث نکرده بوده، ولی اون کلمه نقلهی که تو طایفه الثالثه تو کلام آقای هاشمی اضافه شده به نظر زائد میرسه. خب روایت اول ما بردن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال صار و فی طلب العلم فوالذی نفسی بیده لحدیث واحد فی حلال و حرام تأخذ و صادقن خیر من الدنیا و حملت من ذهب و فضه و ذالک ان الله یقول ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایت دوم، روایت اربعین معروف، من حفظم من امتی اربعین حدیث، که خیلی روایت معروفی که به تناسب او بسیاری از علما اربعین حدیث نوشتند و امثال اینو. من جد ما سه تا اربعین حدیث نوشته، دیشب به یه جلسه بودیم داشتیم چیز میکردیم، مثلا سه تا اربعین اینا هر گاه خیلی اشخاص مختلف اربعین نیات گاهی اوقات مینوشتند و امثال اینو. خب این دسته، ولی این دسته میخواد بگه شما حدیث رو باید حفظ کنید. خب حفظ کردن حدیث اولا شخص اون شخص رو آگاه به مسائل دینی میکنه، معرفت بهش یاد میده. ثانیاً باعث میشه که حدیث حفظ بشه، در جامعه رواج پیدا کنه. اما اینکه این معنیش اینه که هر کس حدیث نقل کرد حدیث قبول بکنه، این بهش ربطی نداره. یه نکته ای رو آقای صدر بنابر نقل آقای هاشمی دارن، اون این هست تو روایت تأخذه من صادقن، ایشون میگه تأخذه من صادقن ان صادقن، اگر مراد اگر از حق عبارت ما چیز کنیم، فنجمدنا علی حق العبارت فمعناه تأخذه من شخص صادقن لا یکذب به حسب الخارج. این رو من توضیح بدم، کلمه صادق گاهی اوقات تعبیر خیلی بده، تعبیر ایشون بسیار بد، اون نکته ای که اینجا میشه تعبیر کرد و صادق گاهی اوقات مراد صادق در خصوص اون حدیثه، گاهی اوقات صادق در نوع موارده. اگر صادق در خصوص حدیث باشه، این ملازمه با این است که ما میدانیم که مطابق واقع دیگه، و این طرف صدق هم کذب هم مخالفت خبر با واقع هست، ولی طرف تعمد هم نداشته باشه. کسی که اشتباه میکنه و یک خبری رو نسبت میده، این صادق نیست در این خبر، ولی به جهت صدق به معنای عدم مطابقت خبر با واقع و مطابقت با خبر به واقع به هر عنوانی، ولو به جهت خطا خطشه دار بشه، دیگه صادق نیست. این تعبیر خیلی تعبیر گنگی اینجا تعبیر کرده. مراد این هست که من شخص صادق، صادق در خصوص این خبر ممکنه مراد باشه، یا اصلا استفهام ممکنه بکنیم که مراد صادق، صادق در خصوص این خبر هست. بنابراین رفتی بحث ما نداره، بحث ما این هست که کسی که در نوع موارد وقتی راست میگی، در اینجا هم بگید شما راست میگی به اعتبار اینکه در نوع موارد راست میگی. ولی آقای صدر میفرمایند که این صادق ممکنه مراد امام علیه السلام باشه که صادق به قول مطلق هست و امثال اینها. و حالا من یه ابتدای نکته بگم، اصلا صدق آیا الزاماً به معنای صدق گفتاری است، یا صدق اما صدق گفتاری و کرداریه؟ صادق من تصور میکنم که صادق به معنای الزاماً فقط راست گفتن نیست. یکی از معنی صادق یعنی کسی که همه چیزهاش درسته، صادق یعنی درست کار، نه راست گفت. این احتمال میدم یکی از معانیه تو از روایات استفاده میشه، در خصوص در مورد صدیق، در مورد صدیق صادق القول یا صادق العمل. صادق اطلاقش اختصام میکنه هم در قول هم در عمل صادق باشه، یعنی همه چیزهاش درست باشه، یعنی اسمت. صادق یعنی معصوم، اون معنایی که در مورد صادق هست. نمیخوام بگم منحصر به این معنا هست، یکی از معانی صادق به معنای درستی است که اطلاق اگر به این معنا باشه، اطلاقش اختصام میکنه کسی که در همه شیء ها صادق است، هم در گفتار هم در کردار، یعنی معصومه. و کلمه صدیق به خصوص از روایات کاملا استفاده میشه، انها صدیقه، و تو شما کلمه صدیق رو ببینید میگه که تو روایت هست که حضرت زهرا رو حضرت علی غسل داد، میگه که وحشت زده شدم چطور شد که خانم را آقا قوصل داد. میگه اما علمت انها صدیقه ولا یقصلها الا صدیق. این یک قانونی در دین اسلام بوده که معصوم رو باید معصوم عهده‌دار تجهیز و دفنش باشه. این صدیق معنی معصوم هست.
و
چی؟
قریبه
داره استعمالش ممکنه باشه قریبه. نه قریبه به خاطر قریبه میخون، نه فرق. اگر فرق معنی صدق گفتاری باشه که معنی نداره، صدق گفتاری رو در معصوم اطلاق کنیم، پیدا صدق معنیش این نیست. صدق من عرضم این نیست که صدیق حالا صدیق که شاید تو روایات هم صدیقین بالاتر از شهدا قرار داده شده، مقام صدیقین، صدیقین به نظرم یعنی معصومینه. حالا صادق رو من مطمئن نیستم به این معنا الزامن باشه. صادق معنی راستگو که خب یک از استعمالات شایع صادق صدقه سلیم تو همون روایتی که تو دیروز خوندی صدقه سلیم یعنی راست گفته که در مقابل کذبه. صدقه
بجهت اون صفت مشبهه بودنش که دوام در صدق درش هست،
نه اون دوام در صدق اختزا نمی کنه، صدق به عمل هم سرایت کنه. پس خود ماده صدق یک ماده باشه که عمل رو هم شامل بشه. اون معنیش اینه که دائم الصدق، دائم راستگوی دائمیه، راستگوی دائمی معنیش معصومیت نیست. بله ببینید
در خاصیت ما شما وقتی در اعتقاد مطابقت با اعتقاد یا مطابقت با واقعی میشه حدش،
یعنی گفتارش
پس ممکنه یه اصلا صادق یعنی مطابقت با اعتقاد نه مطابقت با واقعی.
صدق اون معنی نیست که مطابقت با اعتقاد نیست که، صدق اون معنایی که از مطابقت با واقعه راستگویه. ولی عرض من این است که صادق یکی از معانیش، نه معنی منحصرش، یکی از معانی که برای صادق به نظر میرسه صدق در ام از گفتار و رفتار هست. صادق ممکنه یعنی کسی که از همه جهت راست هست، یعنی معصوم. البته میگم اثبات نمیخوام بکنم که حتما اینجا هم به این معنا به کار رفته، احتمال این که به این معنا باشه این روایت رو از استناد میاندازه. آقای صدر به بیان دیگه‌ای میخوان بگن که این روایت ظاهره در این هست که مراد صادق معصوم علیه السلام هست. میگن چون در زیلش ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، که انه با این تقریب که این روایت میخواد تطبیق داده این آیه رو و مراد از رسول همینجا با الغای خصوصیت، مراد اعم از رسول و امام هست، یعنی امام وسیله رسول رو هم به الغای خصوصیت از رسول شامل میشه. این اینجور. ولی به نظر میرسه که این استدلال ناتمامه، اینکه ما به غیر ذیل بگیم صادق مراد، چون ببینید طرف تو روایت لحدیثون واحد، کلمه حدیث اخذ شده. حدیث یه معنی لغوی داره یعنی سخن، یه معنی اصطلاحی داشته که از قدیم هم بوده. حدیث یعنی کلام سنیه که میگن کلام پیغمبر، اصلا کلام پیغمبر. ما تو شیعه اهم از کلام پیغمبر و کلام امام علیه السلام رو داریم، اون کلام معصوم علیه السلام، اونا هم یه مقداری از کلام پیغمبر کلام صحابه و اینا رو هم احیاناً بعضی از اصطلاحاتشون اضافه کردن به اینها. این روایت اگر من احتمال زیاد میدم که مراد از حدیث حدیث پیغمبر باشه و اصلا ما آتاکم الرسول اذغا خصوصیت هم نیست، کلام پیغمبر مراده. میگه که یک حدیث پیغمبر رو از صادقی اخذ کنید به اصطلاح فخذوا و منار، میگه شما باید یک کلامی که واقعا کلام پیغمبر باشه، این تأخذ من صادق اشاره به این است که از یک صادقی این کلامو اخذ کرده باشه که واقعا کلام فقط تخیله. چون گاهی اوقات چیزهایی که به پیغمبر نسبت میشه داده میشود انسان خیال میکند که واقعا کلام پیغمبر هست. خیلی وقتا الان روایت ائمه رو عین کلمات ائمه تلقی میکنن، گویا از زبان از دهان مبارک امام علیه السلام شنیدن این لفظ رو، در حالی که ملازمه بین نقل از امام و صدور روایت از امام نیست. این میخواد تاکید کنه که یک حدیثی که واقعا حدیث پیغمبر باشه، حدیث پیغمبر باشه، در ثانی یعنی واقعا بودنش به اینه که تأخذوهان صادقه. خب به اعتبار ذکر لفظ حدیث در روایت اون جمله ما آتاکم الرسول رو ذکر کرده، چون حدیث این قول پیغمبر، پس قول پیغمبر ارزشش از کجا، چون خداوند قول پیغمبر لازم الاخذ دانسته دیگه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این ربطی به اون ان صادقه نداره، ان صادقه هم به هر معنی بگیریم این تطبیق ما آتاکم الرسول صحیحه. چه حدیث رو به معنای قول پیغمبر بگیریم که ما عرض میکنیم، چه حدیث رو به معنای اهم از قول پیغمبر و قول امام بگیریم. باز هم به همون تقدیمی که شما میگید ما آتاکم الرسول از باب ابلاغ خصوصیته، درسته از باب ابلاغ خصوصیت ما آتاکم الرسول رو آورده، ولی برای اینکه حدیث رو میخواسته تصدیق کنه، نه تأخذ و من صادقن. ایشون تصور کرده به تأخذ و من صادقن این روایت ناظر هست. اینی که این غریبه نیست که مراد امام هست، ما میگیم احتمال دارد، اونم نمیخوایم چیز کنیم، احتمال دارد که مراد از صادق یعنی امام معصوم باشه و مراد از حدیث حدیث پیغمبره. میگه حدیث پیغمبر شما باید از طریق اهل بیت اخذ کنید، اشاره به این احادیثی که از غیر طریق اهل بیت سنی ها از خودشون از پیغمبر مطالب رو نقل میکردن. ما به نظر ما این احتمال در روایت کاملا احتمال جدی هست که شما برای به دست آوردن احادیث پیغمبر باید برید به سراغ معصومین، ولی نه به تقریبه که من واقعی سر ذکر کرده. علاوه تقدیر این روای این دست روایت رفت چیزی روایت بحث وجود خبر وارد نداره، کمان که آقای سر فرموده. طایفه چهارم اون چیزی که اشخاص رو به یک اشخاص معین رجوع داده و تعبیرهای علیه تعبیر ادبی عرض کنم، کلام آقای حائر تحویل داره، تو کلام آقای هاشمی احاله داره. فکر میکنم احاله تعبیر درستری باشه از تحویل. تحویل یعنی دگرگون کردن، احاله یعنی کسی رو به کسی حواله دادن. احاله فکر میکنم دقیق‌تر باشه از تحویل. حول حالنا الی احسن الحال، این حال ما رو دگرگون کن. تحویل یعنی دگرگون کردن. حول علا به معنای احال علا فکر نمی کنم، فکر کنم احال من این بود که اول خیال کردم تحویل تصحیف تعویله، تعویل هست، بعد که دیدم آقای هاشمی هم احاله به کار برده، دیدم نه همین باید همین تحویل باشه، ولی تحویل رو نه احاله به کار بردن. خب مهم، حالا یه سری روایتش رو ذکر کردن، روایتی که به عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی ارجاع داده، ما رو بخونیم فهمون و تبرکن. ما انا ابی حماد الرازی یقول دخل به علی ابن محمد علیه السلام به سر من را فسألت و انا اشیاء من الحلال و الحلال فعجاب و نفیا فلما ودت و قال یا حماد اذا اشکل علیکه شیم اشکل درسته ها نه اشکله چون مشکل میگیم، اذا اشکل علیکه شیم من امر دینه که به ناهیتک فصل عنه عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی و قرأه من السلام. روایت دوم ما رواه الصدوق رحمه الله من کلام صادق علیه السلام لعمان ابن عثمان ان ابان ابن تغلب قد روا عنی روایتا کثیره فما رواه لک عنی فروهی عنی. اینجوری من تصور میکنم مرادش این هست که شما میتوانید حتی مستقیم قال صادق بگید. عبان ابن عثمان به امام علیه السلام میگید که نه مثل که خود من گفتم برای شما ثابت میشه فرضی انی، یعنی اصلا ساس بگید قال صادق علیه السلام، قال صادق، نه این که قال عبان ابن تغلب قال صادق، اصلا مثل این که من گفتم و شما میتونید قال صادق علیه السلام تعبیر، با تعبیر قال دیگه، نه با تعبیری که سمعت و سمعت خب دروغ این که نشدی از امام، با تعبیر قال صادق شما حق دارید نقل کنید که خب خیلی عنوان مهمی هست. سعود عبا ما عن مفضل ابن عمر، اینجا عمران داره، مفضل ابن عمر باید باشه. ما عن مفضل ابن عمر ان عبدالله علیه السلام قال للسید ابن مختار فی حدیث فاذا اردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس و او ما الى رجل من اصحابه فسألت عن فقالوا ضرورت معین. این عبارت معروفی که تو بحث این که عنوان ها بیقاد عنوان مشیر هست علیکه با حاضر جالس از همین روایت گرفته شده، این روایت خیلی روایت معروفیه همسالی این هم. چهارمی و ما عن علی بن محمد القتیبی عن الفرد بن شازان عبدالعزیز بن مهتدی و کان خیر قمی رعیتو و کان وکیل الرضا علیه السلام و خاصته قال سألت الرضا علیه السلام فقلت انی لا الغاک فی کل وقت فامن آخذ معالم دینی قال خذ عن یونس ابن عبدالرحمن. خب این روایت یه بحثی در موردش هست که اصلا اینا آیا ناظر به غیر از حالا اون روایت عوارض تقلب که خب صریح در بحث روایت و امثال این هاست، بقیه ارجاعات آیا این ارجاع به این اشخاص به عنوان محدثه یا به عنوان مجتهد؟ این ارجاع عامی به مجتهد هست یا امثال اینها؟ خب ممکنه شخص بگه که به دو بیان بگه این ارجاعات ارجاع مجتهد به مجتهد رو هم شامل میشه. یه بیان این هست که در واقع به بحث روایت هم مربوط هست، یه بیان این هست که این روایت اطلاق داره که حتی به مجتهد هم این رو میگه شما به اینا مراجعه کنید. ارجاع فقط به یک عوام الناس نیست که مراجعه کنید، که نه این ارجاع مطلقه، حتی مجتهد رو هم میگه باید به زراره مراجعه کنید، از این جهت که حدیث رو ازش اخذ کنید و امثال اینها. بنابراین این اختصاص نداره به بحث ارجاع عامی به مجتهد. یه نکته. نکته دوم که شاید روشن‌تر بشه از نکته اول اون اینه که ولو شما ارجاع به مجتهد میدهید، مجتهد حیثیت‌های مختلف داره. مجتهد هم قولش حجت باید باشه، هم روایتی که نقل میکنه. مجتهد اولا بینه که رجوع میکنید ممکنه پاسخ رو با نقل روایتی از امام علیه السلام بدن، اینجوری با تعبیر بکنید، ممکنه پاسخ رو با نقل روایت از امام علیه السلام بدن. بنابراین این معنیش اینه که نقل اینها از امام علیه السلام حجت هست، که البته بعد از القاء خصوصیت از این که نقل مجتهد اگر حجت باشه، نقل غیر مجتهد هم باید حجت باشه. البته این به هر حال این القاء خصوصیت رو باید کرد، چون این روایت ها روایت خاصه، تحلیل عام نداره. گفتی به زراره مراجعه کن، به عبدالعزیز ابن، به یونس ابن عبدالرحمن مراجعه کن، امثال اون القاء خصوصیت رو به هر حال باید شما بکنید. اون یه مشکلی هست که نحوه القاء خصوصیت از این رو باید به چه شکلی که بعد در موردش صحبت میکنم، ولی عمده قضیه این هست که حالا منهای جهت القاء خصوصیت این در واقع ما اینجوری ممکنه بگیم که این جایی که شما از یونس ابن عبدالرحمن و امثال اینها سوال کنید و اونها به جای فتوا نقل کردن روایتی نقل کنن رو هم شامل میشه، معناش اینه که روایت اونها حجت. اینم دو بیان. یه بیان سوم ممکنه ما بگیم حتی اگر اینها فقط فتوای خودشون رو نقل کنن، لازمه حجیت فتوا این هست که روایتی رو که فتوایی که بر اساس روایت نقل میکنن اون حجت باشه. در واقع اینها یه روایتی رو تحمل دارن میکنن ولی الان دارن فتوا میدن، ولی فتوا مستند داره، مستندش روایتی هست که هست امام علیه السلام یا از روایات دیگه تحمل کردن. این معنا این هست که روایتی که مستند این فتوا هست اونم حجته، یعنی بالملازمه از حجیت فتوا حجیت مستند فتوا هم استفاده میشه که اون روایت هست و با القاء خصوصیت از اینکه وقتی برای مجتهد حجت باشه و وقتی که اون مستند بما انه مستند للفتوا حجت باشه، اون جایی که به عنوان مستند للفتوا هم نباشه حجته. یه القاء خصوصیت بیشتر اینجا میخواد. خلاصه سه تا بیان مجموعا از این روایت ما عرض کردیم. یه بیان این هست که عرض کنم خدمت شما،
مطلقه.
یه بیان این هست که این روایات ارجاع فقط عامی رو ارجاع نمیده، مجتهد رو هم ارجاع میده به رجوع کردن. ارجاع مجتهد یعنی ارجاع شخص به راوی برای اخذ روایت. یه بیان. حالا ممکنه شخصی حالا اینا رو مناقشه کنه بگه این معلوم نیست، عبان ابن عثمان اون زمانی که امام صادق، حالا عبان ابن عثمان که اصلا اون روایت مثلا ابی حماد رازی معلوم نیست اون خودش مجتهد بوده باشه، نمیدونم ثانیه اون حالا یه ممکنه این بیان اولو کسی نقنق توش داشته باشه، ولی عمدش تو بیان بعدیه. بیان دوم این که مراجعه به اینها که میشه ممکنه در پاسخ به اونها روایت نقل کنن فتوا ندن، پاسخ الزاماً به نقل فتوا نیست، به نقل روایت هم هست اطلاق اقتضا میکنه که پاسخ به نقل روایت هم باشه اون روایت حجت باشه. اینم دو. تقریر سوم این هست که نه، اگر پاسخ به نقل فتوا هم باشه به هر حال این نقل فتوا بر اساس روایتی هست، از خودشون که فتوا صادر نمی کنن. اون روایت مستند فتوا رو این حجت می کنه. حجیت روایت مستند فتوا اگر از دو جهت ازش القا خصوصیت کردیم، از جهت این که اون راوی چون مجتهد است بگیم خصوصیت ندارد، و این روایت چون مستند فتوا بوده است حجیت پیدا نکرده است، چون ذاتاً حجت بوده است در جایی که مستند فتوا هم باشد حجیت بکنه. بعید هم نیست نه همشون این اقا خصوصیت ها و امثال این ها رو بشه کرد. خب این اصل تقریبات این است به این روایت. اما آقای صدر اینجا میفهمد که این ارجاعاتی که به این اشخاص داده شده معلوم نیست که این ارجاع از باب القاء احتمال کذب تعبدن باشه، این ممکنه از این باب باشه امام علیه السلام این اشخاص رو میشناخته و با علم عادیش میدانسته است که اینها هیچ وقت دروغ نمیگویند، هیچ وقت دروغ نمیگویند، بنابراین بله احتمال سهو و خطا و نسیان و اینها رو خب شخص با علم عادی نمیتونه نفی کنه. این ازش نفی احتمال خطا نسبت به این افراد استفاده میشه، ولی در غیر این صورت بیشتر از اون استفاده نمیشه. عرض من اینه، ببینید توجه بفرمایید، ابتدا سه تا چیز هست که ادله حجیت خبر میتواند ناظر به اونها باشه. یکی احتمال تعمد کذب، یکی احتمال خطاهایی که ناشی از مسامحه و کوچک شماری و بیموالاتی دینی باشه، چون خود بیموالاتی دینی باعث میشه که انسان نسبت به اون چیزی که نقل میکنه سبک بشماره. خیلی راحت اشتباه کنید که شما فرض کنید یه موقعی صبح یه کار مهم دارید به راحتی از خواب بیدار میشید، ولی یه موقعی انقدر براتون مهم نیست راحت خوابتون ببره. یعنی اون اهتمام بخشیدن به شی، هرچی اهتمام انسان به شی بیشتر باشه بیشتر توجه نفس انسان جلب میشه، و توجه نفس انسان هم که بیشتر جلب شد کمتر خطا میکنه. بنابراین یکی هم خطاهایی که ناشی از عدم موالات و بی‌دقتی و یه مقداری ضعف تقوای شخص هست. اینم دو قسم. یه قسم دیگه خطاهای متعارف، خطاهای که همه انسان های عادی بلاخره انسان عادی دیگه یک فرید لغزش هایی رو داره، معصوم که نیست. به نظر میرسه که اون یه بحثی از در ادله حجیت خبر که آیا ادله حجیت خبر فقط تعمد کذب رو نفی میکنه. به نظر میرسه که ادله حجیت خبر دو قسم اول رو نفی میکنه، یعنی هم ادله حجیت خبری که البته خبری که نسبت به عدول و اینها باشه، یه موقعی ادله اگر ادله حجیت خبر فقط خبر ثقه رو ما بخوایم حجت کنیم، وثاقت راوی چون با عدالتش ملازمه نداره، چون با عدالتش ملازمه نداره هیچ اون ضعف تقوا و امثال اینها رو نفی نمیکنه. اشتباهاتی که این لازمه وثاقت راوی نیست که راوی متقی هم باشه عادل هم باشه، ولی فرض اینه که این روایات به یک افراد خاص ارجاع دادن، اون افراد خاص میتوانن عادل باشن و این اطلاق قضیه اقتضا میکنه که تعمد کذب رو نفی میکنه. اشتباهاتی که ناشی از عدم عدالت، اشتباهاتی که ناشی از عدم موالات در دین و امثال اینها، اونم نفی میکنه. بله اشتباهات عادی رو این روایت نفی نمیکنه، اون ادله عامی که اشتباهات راوی رو نفی میکنه، اون ادله عام اون اشتباهات رو برطرف میکنه. خب یه سوال اینجا مطرح هست، اون اینه که عرض کنم تعمد کذب رو شما میگید راوی ممکنه تعمد کذب داشته باشه، این چجوری با عدالت راوی جور در میاد؟ اگر راوی عادل هست چطور میشه تعمد کذب داشته باشه؟ پاسخ مطلب این هست که تعمد کذب منافات با عدالت نداره. حتی بعضی پاسخ دادن که مراد از عادل، عادل لولا این خبره، که این روایت میگه که عادل لولا این خبر رو شما حتی با این خبر هم عادل فرض کن، نگو که با دروغ بستن در این خبر از عدالت افتاده است. عادل لولا این خبر در این خبر هم عادل است، بعضیا اینجور مطرح میکنن. ولی پاسخ صحیح اینه که حتی اگر ما گفتیم مراد از عادل عادل با توجه به این خبره که ظاهره مثلا هم همین هست و مانعی هم نداره، ما عادل رو عادل باز حتی با توجه به این خبر بگیریم، ولی عادل ممکن رو عنوان ثانوی دروغ بگه. تعمد کذبی که به اصطلاح طرف ممکنه یک تصور بکنه یک مصلحت دینی بر خودش بتراشه و دروغ بگه، که خدا رحمت کنه مرحوم امام، ولی گاهگاهی این مصلحت اندیشی اینقدر زیاد میشه که اصلا اعتبار قول شخص رو زیر سوال میبره. مرحوم امام یه جایی در مورد دروغ مصلحتی یه نکته‌ای به اشاره میفرمودن، مسئله مهمه. ایشون می‌فرمودن که خیال نکنید که اینکه دروغ مصلحت داشته باشه کافی هست برای اینکه انسان دروغ بگه. شما باید مصلحت دروغ به قدری باشه که بر مفسده بی اعتبار شدن کلام انسان بچربه، چون دروغ کسی که میگه باعث میشه کلامش بی اعتبار بشه، کلامش از ارزش بیفته اشخاص. اگه شما دروغ میگید دروغتون انقدر مصلحت داره که ولو اینکه اشخاص بعد از این هر وقت حرف شما رو بشنون چیز دغدغه داشته باشن که شاید اینجا هم دروغ گفته باشه،
حتی بگیم عزتش، حتی بگیم با مثلا شخصیت
که این حالا اون خصوصیات فرد که اونم دخالت داره، اونش که کار نداریم. بعضی وقتا این دروغ باعث میشه که طرف اصلا ساقط بشه از همه چیز دیگه، یعنی چون هیچ کس دیگه برش تره خورد نکنه. این دروغ به هر حال یه اینجور نیست که اینجور دروغها دروغهای مصلحت آمیز به این معنا. علی تقدیر، حالا فرض میکنیم یک عادلی هست تشخیص داده که این موضوع خیلی مهمه، حالا تشخیصش غلطه درسته همسایه کار نداریم، احیانا ممکنه شخص تشخیص غلط هم داشته باشه، ولی تشخیص غلط سبب نمیشه شخص از عدالت بیفته. تشخیص غلط شخص رو از عدالت ساقط نمی کنه، بنابراین ممکنه شخص عادل باشه. با این حال احتمال بدیم که رو عنوان ثانویه حتی صحیح دروغ گفته باشه یا عنوان ثانویه غلط دروغ گفته باشه، و از این جهت این احتمال وجود داره. خب ببینید امام علیه السلام ساعت چنده؟ دیگه حالا بقیهش فردا انشاءالله. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد.